تفریح تموم شده، باید برید سر کلاس، سر جاهاتون بشینید، درس ها رو خوب یاد بگیرید، درس ها رو خوب یاد بگیرید، درس ها رو خوب یاد بگیرید.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و صداز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپزخونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره، بیمکس.
خودتو به یه جرعه آب مهمان کن و از حس خوب نوشیدن لذت ببر. شادی و شادابی، لحظه‌های پر از صدای عشق و گفتگو، سلامتی و تحرک. آب معدنی داماش. با داماش جرعه جرعه زندگی بنوش. هم نوا با چشمه‌های جوشان داماش. داماش، حس خوب نوشیدن.
با طرح فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71-333-888.
ایران مهد فرش است.
شرکت الکترونیک پردازش سبلان، سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذارید نور باشد. سبلان نور.
شرکت سمابام دلیجان، پژوهشی نو در فرآوری قیر و پلیمر با قدرت چسبندگی بالا. شرکت سمابام دلیجان با شماره ثبت 531، نشانی سایت www.samabam.com.
فصل دوم.
رسیده فصل پروازی دوباره، چلوی دیگر آوازی دوباره، بیا با نغمه همبستگی ها دوباره.
تولید یعنی قرار دادن چرخ‌های اقتصاد در مسیر رشد و حرکت.
مثل حمایت.
شرکت های دانش بنیان نوپا، دانش بنیان نوآور و دانش بنیان فناور.
دکتر روح الله دهقانی فیروزآبادی، معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری.
این دسته‌بندی کمک میکنه که تعداد خیلی خوبی از شرکت های فناوری که در پارک ها مستقر بودن و بعضا 1 سال 2 سال دارن رو محصولشون کار عمیق انجام میدن، ولی آیین‌نامه قبلی میگفت حتما باید محصول استخراج شده باشه، وارد این چرخه بشن. یعنی ما احتمالاً به زودی 2-3 هزار شرکت دانش بنیان نوپا خواهیم داشت که 1-2 سال دارن مستقیم و متمرکز روی یک موضوعی کار میکنن. اینا وارد شدنشون به چرخه دانش بنیان ها یه سبد حمایتی از ما رو به سمت خودش خواهد کشید که قبل از این که به محصول برسن حمایت بشن. چون بعضی از این شرکت ها مخصوصا نوپاها، اینا قبل از این که به محصول برسند نیاز به حمایت دارند. تسهیلاتی مثل پژوهانه‌ها، معافیت‌های مالیاتی، معافیت‌های بیمه‌ای بعضن، چون شرکت‌های کوچیکی‌اند. نوپاها اصولاً شرکت‌هایی هستند که زیر 5 سال عموماً سن دارن، زیر 5 میلیارد تومان در سال گردش مالی دارن و همینطور زیر 10 نفر هستند.
تولید کننده ایرانی.
ما
محمد امین قبادی هستم، داروساز و مدیر عامل شرکت دانشبنیان نیباد فارمت. در شرکت به دنبال تولید واکسن های نسل جدیدیم. اولین واکسنی که توی این مسیر انتخاب کردیم که باهاش کار بکنیم واکسن HPV بود یا سرطان دهانه رحم. این واکسن تولیدش در انحصار انگلستان و ایالات متحده آمریکا بود که به سختی هم در اختیار کشور ما میذاشتن، با وجودی که همیشه شعار اینه که دارو تحریم نمیشه، ولی متاسفانه واکسن در اختیار ما قرار نمی گرفت و کشور ما و خانم‌های ایرانی محروم بودن. به همین دلیل ما تمرکز کردیم روی تولید واکسن سرطان دهان رحم. خوشبختانه توی پروسه 5 ساله تقریبا توسعه واکسن انجام شد. ایران سومین کشوری شد که به تکنولوژی در واقع باکلوویروس اینسکسل که یه تکنولوژی بسیار پیچیده است در تولید پروتئین نو ترکیب دست پیدا کرد. خب خدا رو شکر از سال 99 دیگه واکسن در اختیار عموم مردم قرار گرفت. امسال افتخار داریم که چهارمین سالیه که در خدمت مردم هستیم و این واکسن در دسترس قرار گرفته. با بروز همگیری کووید 19 ما به عنوان شرکت دانش بنیان ما به این فکر کردیم که در کنار کووید چه چیزی خطرناکه. اون موقع چیزی که خیلی ازش واهمه داشتیم شاید و اولویت کشور بود این بود که کسی همزمان مبتلا به کووید و آنفولانزا نشه، در اصطلاح حالا همکارای عفونی میگن کوینفکشن اتفاق نیفته، که خیلی دیگه بحران جدی میشد. به همین دلیل ما تمرکز کردیم روی تولید واکسن آنفولانزا با اون سابقه ای که در تولید در واقع توسعه 5 ساله واکسن سرطان دهان رحم داشتیم. خدا رو شکر تونستیم ظرف یک سال و نیم واکسن آنفولانزا رو توسعه بدیم. واکسن آنفولانزا که از اولویت های کشور بود که شاید 20 سال بود کشور رو سرمایه گذاری میکرد و به دلیل مختلف به نتیجه نرسید. ما آخرین نسل واکسن رو که واکسن های نو ترکیب آنفولانزا بودن خدا رو شکر تولید کردیم و به بازار عرضه کردیم. امسال سال سومی هستش که واکسن آنفولانزامون رو در دسترس عموم قرار دادیم.
جرأت توی خاکم گل کرده، هر کی که اراده منو دیده هل کرده، عشق مولا از خاکم میجوشه، خاکم غیرت توشه. بسر جرأت توی خاکم گل کرده، هر کی که اراده منو دیده هل کرده، عشق مولا از خاکم میجوشه، خاکم غیرت توشه. ایرانم کشور شیرانم، ایرانم مرز دلیرانم، ایرانم که به لطف یزدان جاودان میمانم. ایرانم
سهم ما.
هرچی از سمت تولید محصول نهایی به سمت تولید در واقع مواد اولیه و مواد حد واسط بریم.
دکتر حیدر محمدی، رئیس سازمان غذا و دارو:
ارزش افزوده بیشتری برای ما داره، ارزآوری ما رو کاهش میده و طبیعتاً وابستگی ما رو از واردات کم میکنه. ما هرچی بتونیم در این حوزه به سمت بیشتر کردن عمق تولید بریم به شدت امنیت دارویی رو بالا بردیم و قطعاً وقتی امنیت دارویی بالا بره اون در واقع آسایش و آرامش رو در حوزه سلامت برای مردم ان شاءالله برمغان داره.
جای آخر.
محمد امین قبادی هستم، داروساز و مدیر عامل شرکت دانشبنیان نیباد فارمت. ما از ابتدا ظرفیت رو به نحوی طراحی کردیم که در واقع نیاز کشور رو به طور کامل بتونیم تامین بکنیم. توی واکسن های مختلف میزانش متفاوته، مثلا واکسن آنفولانزا 3 میلیون دوز، ما الان زیرساخت 3 میلیون دوز رو ایجاد کردیم. واکسن HPV 5 میلیون دوز زیرساختش رو داریم، میتونیم تولید بکنیم. واکسن پنوموکوک 5 میلیون و واکسن روتاویروس بین 3 تا 5 میلیون، چون دو تا پروتکل داره نیاز کشوری که ما مجددا 5 میلیون ظرفیت داریم. به حمدالله زیرساخت وجود داره که بشه وارد این قضیه شد. در خصوص صادرات، یک مقدار صادرات واکسن با صادرات دارو متفاوته. دارو با در واقع گواهی نامه تولید بهینه یا جی ام پی در اصطلاح کفایت میکنه برای مستندات صادراتی، اما برای صادرات واکسن نیاز به گواهی نامه دیگری هست از سازمان جهانی بهداشت به اسم پری کوالیفیکیشن یا پی کیو، که این پی کیو رو مشروط به اینه که چند سال در کشور مبدأ واکسن استفاده شده باشه و پروفایل عوارض واکسن موجود باشه که بتونن بررسی بکنن. توی برنامه ما هستش که در واقع به منظور بازگردوندن کشور به جایگاهش توی منطقه روی صادرات هم سرمایه گذاری بکنیم. امیدوارم که در ابتدای هم بتونیم با کشورهایی که روابط سیاسی بهتری داریم صادرات رو بهشون شروع بکنیم و انشاءالله بعدش دیگه به کل جهان، چون همه این واکسن هایی که در مجموعه دانش بنیان ما داره تولید میشه در دنیا کمبود جهانیه، یعنی خیلی از کشورها نیاز دارن ولی به دلیل تولید محدودی که تو دنیا اتفاق میفته گیرشون نمیاد.
درود بر همه آنانی که در این مسیر تمام تلاششان برطرف کردن موانع مسیر و به حرکت درآوردن چرخهای اقتصاد سرزمینمان ایران عزیز است.
مهر تو با من ایران، خاک تو گلشن ایران، چشم تو روشن ایران، همه زیبایی گر به ثریا باشد، آن سر دنیا باشد، زیر پر ما باشد، گوهر دانایی مثل سیاوش تنها، بگذر از این آتش ها، تندی طوفان بشکن ای وطنم ایران، شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشکن ای وطنم ایران.
صحبتون بخیر باشه دوستان، دعوت میکنم که افق روشن رو بشنوید از شبکه رادیو سلامت.
جامعه‌ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و
افراد بگیره.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
منابع ملی کشور رو که جز حقوق عامه
یکی از مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزشه.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا، سلام، صبح شما عزیزان شنونده بخیر باشه، امید که روز خوبی رو شروع کرده باشید. از اینکه شنونده افق روشن هستیم بسیار سپاسگزاریم. عزیزان در هفته پدافند غیر عامل هستیم و روز نوجوان می‌خوایم ورق بزنیم، برگردیم به گذشته، به 18 شهریور 1400 در پی آتش سوزی در یک منزل با فریاد و درخواست کمک دو زن محبوس شده در منزل، علی لندی که مهمان خانه همسایه بود برای نجات دو زن و مهار کردن آتش سوزی اقدام میکنه، اما خودش هم دچار حریق و سانحه سوختگی شدید میشه. علی رو با 91% سوختگی ابتدا به بیمارستان سوانح سوختگی طالقان اهواز و بعد از اون به بیمارستان سوانح سوختگی امام موسی کاظم اصفهان اعزام و بستری میکنن. عموی علی در گفتگو با خبرنگاران در این خصوص گفته که این آتش سوزی در یک ساختمان چند واحده رخ داد و علی خونه خالش بود. موقعی که آتش سوزی رخ داد و صدای کمک خواستن همسایه‌ها رو شنید، فوراً خودش رو به واحدی که دچار حریق شده بود رسوند و یک پتو روی یکی از آسیب دیدگان انداخت و سپس به سراغ کپسول مشتعل رفت و اون رو برداشت و از محل دور کنه، اما متاسفانه خودش هم دچار حریق شد. داستان ما داستان علی لندیه، نوجوان ایزدهی که 18 شهریور 1400 و در سن 14 سالگی در یک حادثه آتش سوزی و در پی نجات دو تن از همسایگان اقوامش در ایزه آسیب دید. علی لندی بعد از 2 هفته بستری در بیمارستان سوانح سوختگی به خاطر شدت جراحات ناشی از سوختگی درجه سوم، مشکلات شدید تنفسی و در نهایت ورود عفونت به خون در ساعات پایانی 1 مهر 1400 درگذشت و رسانه‌ها به اون لقب نوجوان فداکار ایزه‌ای دادند. امروز از اونجایی که در هفته هدافند غیر عامل هستیم و روز نوجوان و به یاد علی لندی نوجوان فداکار ایزه‌ای این موضوع رو انتخاب کردیم، نوجوان و مدال عالی هدافند غیر عامل.
هدافند غیر عامل چیست؟ هدافند غیر عامل به نظر اصطلاحی سخت میاد، ولی تعریف سادش میشه دفاع غیر مسلحانه. حالا دفاع غیر مسلحانه چیست؟ به مجموع اقداماتی که انجام می شود تا در صورت بروز جنگ و مواقع بحرانی خسارتهای احتمالی به حداقل میزان خود برسد، پدافند غیر عامل یا دفاع غیر مسلحانه می گویند. پدافند غیر عامل تاریخچه‌ای به اندازه زندگی انسان دارد. از همان روزهایی که انسان غارنشین خودش و زندگیش را در برابر آسیب‌های احتمالی از جمله حمله حیوانات یا سیل و زلزله ایمن می‌کرد، پدافند غیر عامل شکل گرفت. اما امروزه شکل پدافند غیر عامل هم تغییر کرده. مثلا در همین دوران کرونا که از آن به جنگ بیولوژیکی کشورها تعبیر کردند، آن کشورهایی زودتر به ایمنی جمعی رسیدند که واکسن اختراع کردند و بعد از آن مردم کشورشان نیازمند رسیدن واکسن از دیگر کشورها نبودند. در ایران در همین زمینه چند نمونه واکسن اختراع شد و هنوز هم با فروکش کردن کرونا دانشمندان ایرانی بر روی ویروس‌های جهش یافته این بیماری در حال تحقیقند تا پدافند غیر عامل علمی خود را تکمیل کنند. این یک نمونه کوچک از پدافند غیر عامل در زمینه بهداشت و درمان بود. همین مسئله در زمینه جنگ‌های سایبری نیز صدق می‌کند. اینکه دیوارهای امنیتی در برابر حمله‌های سایبری ایجاد شود و دسترسی دشمنان به اطلاعات امنیتی کشورها ناممکن شود، نمونه‌ای دیگر از پدافند غیر عامل است. رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای درباره اهمیت پدافند غیر عامل می‌فرمایند: پدافند غیر عامل مثل مصونیت سازی بدن انسان است، از درون ما را مصون می‌کند. معنایش این است که ولو دشمن تهاجمی هم بکند و زحمتی هم بکشد و ضرب زوری هم بزند، اثری نخواهد کرد.
افق روشن، روزهای زوج، ساعت 9:10 دقیقه. افق روشن، افق روشن.
در هفته پدافند غیر عامل هستیم با شعار ایران پایدار، به وسعت ایمان، به بلندای امید. خب دوستان، در ارتباط با موضوع امروز و برای اینکه بیشتر با اهداف و چرایی فلسفه پدافند غیر عامل آشنا بشیم، ارتباط تلفنی داریم با آقای محمد اسکندری، معاون توسعه فرهنگی و اطلاع رسانی سازمان پدافند غیر عامل. جناب آقای اسکندری، سلام عرض می‌کنیم خدمت شما.
منم سلام دارم خدمت سرکارالی و همه شنوندگان خوبتون، در خدمتتونم.
بسیار ممنونم از شما آقای اسکندری گرامی. ابتدای برنامه ما یادی کردیم از علی لندی، نوجوان فداکار ایزهی. این رو هم اضافه کنم که سال 1400 سوم مهر 1400 ریاست سازمان پدافند غیر عامل اعلام کردند که نشان عالی پدافند غیر عامل این سازمان به خانواده علی لندی اهدا شد و برابر تصویب شورای عالی نشانها در ارتش جمهوری اسلامی ایران، نشان فداکاری ارتش هم به علی لندی تعلق گرفت. یاد این نوجوان فداکار و گرامی می‌داریم و می‌خوایم به یاد ایشون بیشتر در خصوص پدافند غیر عامل صحبت کنیم، از اونجایی که در روز نوجوان هم قرار داریم. بد نیست که ابتدا آقای اسکندر، از اونجایی که شما در حوزه فرهنگی و اطلاع رسانی سازمان پدافند غیر عامل هم فعالیت می‌کنین، بدونیم که نوجوانان چطور میتونن از این طریق نقش ماندگاری داشته باشن، اون روحیه فداکاری در نوجوانان تقویت بشه، بیشتر با پدافند غیر عامل آشنا بشن، چرا که الان دنیا دنیای جنگ نرم هست و خوبه که این تکنیک رو به بچه‌ها، به کودکان و نوجوانان یاد بدیم.
بله، خیلی ممنونم. مجددا هم تشکر میکنم از وقتی که در اختیار بنده قرار دادید. خب شهید علی لندی واقعا مصداق و نمونه بارزی از رویش‌های جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی هست. ما در خصوص نسل‌های جدیدی که به هر حال تحت عنوان دهه 80 ها یا دهه 90 ها شناخته میشن، روایت‌های متفاوتی داریم. بعضی وقتا این روایت‌ها آنچنان که باید و شاید تطابقی با واقعیت‌ها ندارد. خب در این عرصه جنگ شناختی و در فضایی که مملو هست از داده های تسلیح شده، دشمن تلاش میکنه تا یک روایت های غیر واقعی از این نسل جدید در واقع به جامعه ارائه کنه و اساسا یک هویت جدیدی رو براشون شکل بده. شهید علی لندی، این شهید 14 ساله، واقعیت نه دهه 80 هاست، واقعیت نسل جدیدی است که جزء رویش‌های انقلاب اسلامی است. واقعیت هویت دینی، هویت توأم با غیرت جامعه نوجوان ایران اسلامی است و این واقعیت‌ها اون سراب در واقع ایجاد شده توسط رسانه‌های دشمن رو می‌شکند به واقع. و سازمان پدافند غیر عامل در کنار بسیاری از حالا هم شخصیت‌های حقیقی و شخصیت‌های حقوقی که از شهید علی لندی تجلیل کردن، خودش رو مفتخر دانست از اینکه شهید لندی رو به عنوان نماد در واقع پدافند غیر عامل و در واقع قهرمان ملی انتخاب کنه و عالی‌ترین مدال سازمان هم به این شهید اعطا شد. من احساس میکنم هم در عرصه واقعیت شهید علی لندی به حال جان یک عده‌ای رو نشون داد، هم در عرصه ذهنیت و در واقع افکار عمومی یک تعبیر اون جنگ نرم و جنگ شناختی دشمن رو کاملا در هم شکست. اما راجع به موضوع پدافند غیر عامل که سرکار عالی فرمودید، من برای شنوندگانتون توضیح بدم. ببینید، مسئله پدافند غیر عامل ناظر و امر دفاع هست و اساسا سازمان پدافند غیر عامل به عنوان متولی دفاع در بخش‌های غیر نظامی فعالیت خودش از سال 1982 آغاز کرده. ما در کشور مسئله دفاع رو به دو دسته، دفاع در واقع عامل و دفاع غیر عامل تقسیم بندی میکنیم. منظور از دفاع عامل همون دفاع کلاسیک و به نوعی مرسوم هست که حالا متکیه بر اسلحه است، حالا اسلحه های از زمان گذشته تا امروز که در واقع اسلحه های بسیار پیشرفته وجود داره. اما دفاع غیر عامل که صلح آمیزترین روش دفاع هست، مجموع اقدام هایی است که در زمان صلح انجام میشه به نحوی که منتج به افزایش بازدارندگی در کشور میشه و به نوعی دشمن رو مایوس میکنه از این که بخواد به کشور حمله کنه و اون انسجام و اقتدار داخلی کشور رو افزایش میده. خب به واقع ما در سالهای اخیر یک فرایند و یک روندی رو هم داریم که متاسفانه دشمن جمهوری اسلامی دارن تلاش میکنن سطح تهدیداتشون رو از حوزه نظامی به حوزه غیر نظامی انتقال بدن. حملات در واقع که به زیر ساخت‌های حیاتی کشور داره صورت میگیره، مثل حمله به زیر ساخت سامانه سوخت یا حمله‌ای که برحال به زیر ساخت سامانه برق کشور اتفاق افتاد، اما خب با پیش دستی و پیش کنش گرایانه اقدامات پدافند غیر عامل در واقع در همون وهله اول شکست خورد، نشون میده که دشمن هم به تعبیری داره گرایشش رو به سمت تهدیدات حوزه غیر نظامی گرایش میده. پدافند غیر عامل در تلاش است یک آرایش دفاعی نوین و جدیدی رو در لایه‌های غیر نظامی به ویژه دستگاه اجرایی ایجاد کنه که ما بتونیم این زیر ساخت‌های حیاتی کشورمون در برابر این تهدیدات نوین به حال محافظت کنیم، به ویژه حالا تهدیدات سایبری که امروز به مرجع اصلی تبدیل شده. من باز در خدمت
خواهش میکنم. بسیار ممنونم از توضیحات جامعی که فرمودیم. بعد نیست که من یک بار دیگه اشاره کنم به شهید لندی. گفتیم که نشان فداکاری ارتش به شهید علی لندی تعلق گرفت، اهدا شد، نشانی که یکی از بهترین و برجسته ترین نشان هاست، چرا که این نشان یعنی نشان فداکاری ارتش، نشانیه که رهبر انقلاب ارتش اعطا کردن، نماد ایثار و از خود گذشتگی. اگر در حوزه پدافند غیر عامل بخوایم خیلی بیشتر متمرکز بشیم و دهه 80 ها و دهه 90 ها هم با این نوع جنگ نرم آشنا بشم، فکر می کنم که در مدارس باید بیشتر کار بشه. بحث فرهنگ سازی، فرهنگ پدافند غیر عامل باید در مدارس تدریس بشه یا آموزش داده بشه. شنیدیم که در نظام تعلیم و تربیت ما مباحث پدافند تخصصی در سطوح دبیرستان پیشبینی شده، به ویژه در رشته تجربی. اونجور که شما هم اشاره فرمودید، تهدیدهای فعلی و تهدیدهای آینده از نوع سایبری هست، از نوع زیست محیطی هست. بد نیست که در این خصوص هم دانش آموزان ما بیشتر با اهداف پدافند غیر عامل آشنا بشن. خب جناب آقای اسکندری، خب در بحث آموزش و انتقال مفاهیم این چنینی الان چقدر آموزش و پرورش ما کار میکنه؟ همکاری مشترکی با آموزش و پرورش دارین؟
بله، حالا من احساس کنم باید یه توضیح ضروری خدمتتون عرض کنم. ببینید، پدافند غیر عامل دو بُعد یا دو وجه داره. یک وجه نظری داره، یک وجه نگاشته نهادی داره. خب وجه نظریش در برابر هر گونه تهدیدی مثلا روی کرده پدافند غیر عامل قابل تصور هست، به ویژه در حوزه‌های فرهنگی، حوزه‌های نرم. اما خب اون نگاشت نهادی که در کشور صورت گرفته و سازمان بر اساس اون شکل گرفته، عمده تهدیدات رو ما در واقع تهدیدات فیزیکال و داروهایی که در واقع ناظر رو تهدیدات فیزیکی هستن رو در دستور کار داره. البته خب در حوزه فرهنگی هم در توسعه فرهنگی پدافند غیر عامل همونجوری که اشاره کردید مجموع اقدامهای خوبی صورت گرفته، به ویژه با همکاری وزارت آموزش و پرورش. ببینید، ما در واقع ماده 58 قانون احکام دائمی و بند پی ماده 106 و ماده 109 قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه که تو سال 1997 به تصویب رسیده، اومده یه سری وظایفی رو برای دستگاه‌های فرهنگی کشور، یعنی در ظرفیت ملی فرهنگی کشور در نظر گرفته برای بحث آموزش عمومی پدافند غیر عامل.
بله،
نه تنها وزارت آموزش و پرورش، بلکه سایر در واقع سازمان‌هایی که اساساً دارای یک ظرفیت فرهنگی بودن و میتونستن تو این زمینه کار کنن، در واقع در این آیین‌نامه وظایف و تکالیفشون در نظر گرفته شده.
مثل که همه سازمان‌ها و وزارتخونه‌های کمیته‌ای دارن تحت عنوان کمیته پدافند غیر عامل.
بله بله، ببینید من اینم با توضیح بدم، حالا طبق همین قانون جدیدی هم که در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و ابلاغ شده، سازمان پدافند غیر عامل بیشتر نقش ستادی و نظارت داره و مسئول هر دستگاهی، یعنی عالی ترین مسئول در دستگاهی در واقع مسئول کمیته پدافند غیر عامل هم هست. لذا مسئله پدافند غیر عامل یک مسئله بسیار گسترده و وسیعی هست.
یعنی سازمان شما باید اون خوراک فکری رو به همه سازمان ها بده.
ببینید، ما در ابلاغ سیاست ها در واقع مسئول هستیم، اما در اجرای تکالیف آموزشی خود این دستگاه ها. من داشتم خدمتتون اشاره میکردم در اون آیین نامه در واقع تبصره ب ماده 2 دستگاه آموزشی و فرهنگی کشور، هم از سازمان صدا و سیما، وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ، وزارت ارتباطات، حتی وزارت بهداشت، درمان، حوزه‌های علمیه، جمعیت هلال احمر و شهرداری‌ها موظف هستند و مکلف هستند که برنامه‌ها و متون آموزش پدافند غیرعامل رو برای عموم مردم بر اساس سیاست‌های آموزشی سازمان پدافند غیرعامل تهیه و اجرا کنند.
الان یه مثال می‌تونیم بزنیم دیگه، همین تدریس سواد رسانه‌ای در مدارس می‌تونه مصداق پدافند غیرعامل باشه.
بله، ما خدا رو شکر تقریبا می‌خوام بگم تمرکزمون برای حوزه‌های آموزش عمومی از طریق وزارت آموزش فرهنگ